شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
با شروع درگیری ایران و اسرائیل، تهران یکی از اهداف اصلی حملات بوده است و شهروندان در روزهای گذشته به شکل روزانه با صداهای انفجار و دود مواجه شدند. همین موضوع باعث شد تا حتی دیروز تصویری از ترافیک خودروهای منتشر شود که در راه خروج از شهر بودند. علم صالح، دانشیار مطالعات خاورمیانه شناسی در دانشگاه ملی استرالیا موسوم به ANU این روزها در تهران است. او در گفتگویی با اسپیس فارسی از آخرین وضعیت پایتخت میگوید و به تحلیل وضعیت جنگ اسرائیل و ایران، وضعیت جامعه و نحوه ادامه درگیری میپردازد. آقای صالح، خیلی ممنونم که امروز وقتتون رو در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید. خب این مسابقه ما با شما در متفاوت‌تره، چون شما تو این شرایط جنگی امروز تو تهران هستید. یک توضیح میدید که وضعیت تو تهران چطور بوده تو این چند روز گذشته؟
در چند روز گذشته به طور کلی به جز سر و صدا بود، گاهن دودهایی که از دور دیده میشد، زندگی تا حدی طبیعی به نظر میرسه. تا همین دیشب که بخش قابل توجهی از مردم تهران تصمیم گرفتن که شهر رو ترک کنن، گویا به این نتیجه رسیدن که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد و این باعث شده بود که خروجی های شهر تهران تا حدودی شلوغ بشه. به جز این و به جز صداهای پراکنده و گاهن دود هایی که از دور دیده می شد، به طور کلی اتفاق خاصی یا تغییر خاصی نسبت به روزهای قبل از حمله اسرائیل به ایران دیده نمی شد.
یعنی شما فهم می کنید که توی این شرایط همچنان زندگی روزمره توی تهران ادامه داره به طور کلی، یا اینکه تعطیلی هم وجود داره و جای مختلف کار قطع شده؟
نه، مطمئنن بخشی از به خصوص بخش خصوصی تعطیلات رو برای خود تعریف کردن، بخشی از جامعه سر کار نمیرن، اما به طور کل چیزی که به طور ملموس نشان بده که شرایط جنگی هست رو هم ما شاهد نیستیم در حال حاضر. به همین خاطر که مطمئناً باید دید، فکر میکنم ادامه دار شدن این درگیری میتونه احتمالاً به شرایط جنگی تر در شهرهای ایران، حالا به خصوص تهران نیز منجر بشه. تا حدود زیادی خب چون که من تجربه جنگ ایران و عراق و بمباران های عراق رو هم به یاد دارم، فعلا چیزی شرایط جنگی آنچنانی دیده نمیشه. شاید هم دلیلش اینه که مردم تا حدی این تصور رو دارن که اسرائیل مناطق غیر مسکونی رو مورد هدف قرار میده و به همین خاطره که آن نگرانی های عمیقی که میتونن معمولا انسان ها در جنگ داشته باشن رو در حال حاضر ندارن.
درباره همین نگرانی صحبت کردید، حالا بعد بتونیم بعد از اون موضوع راجع به وضع خود جنگ صحبت کنیم. این نگرانی به چه شکلی وجود داره؟ جامعه چه حس و حالی داره؟ خود شما که الان تهران هستید چه حسی دارید؟
خب برای من یک تجربه بسیار منحصر به فردیه که در یک همچین شرایطی هم در تهران باشم، هم مشاهده کنم اتفاقهایی که میفته رو و هم با مردمان گوناگونی هم در این مورد صحبت کنم و صحبت بشه. مطمئنن مردم دیدگاه های بسیار مختلفی دارن و هر کدوم از جانب و دید خود دغدغه ها و نگرانی هایی نسبت به آنچه که داره اتفاق میفته رو ابراز میکنن و این امری طبیعی. مطمئنن در تمام جوامع تعریف و فهم از بحران ها متفاوت است. جامعه ایران هم یک جامعه تقریبا دو قطبی هست که به طور کلی مسائل رو همیشه گونه ای تعریف میکنه که دغدغه‌های و نگرانی روزمره‌اش رو جواب میده و این مطمئناً در این روزها در جامعه ایران داره اتفاق میفته. البته باز هم باید کمی محتاط بود از استفاده جامعه ایران که به خودی خود بخش‌های مختلفی از جامعه ایران به شکل متفاوتی فکر می‌کنن، به شکل متفاوتی عمل می‌کنن. شهرستان‌ها مطمئناً جاهای دیگه، جاهای دور، شهرها، جاهایی که آسیبی ندیدن یا حداقل شواهدی از این رو در روی رو تجربه نکردن، مطمئناً میتونن فهم متفاوتی از آنچه که اتفاق میفته رو داشته باشن. به همین خاطر که به نظر من الان کمی زوده که بتونیم عکس العمل ایران و ایرانیان رو نسبت به آنچه که اتفاق افتاد رو قضاوت کرد. باید بیشتر وقت داد، باید بیشتر وقت گذاشت برای تحلیل آنچه که در این چند روز در ایران اتفاق افتاده.
و درباره خود نبرد و جنگی که اتفاق افتاده اگه بخوایم صحبت کنیم، خب این جنگ با حمله اسرائیل شروع شد و همون روز اول چندین تا از چهره‌های سرشناس سپاه و ارتش هم کشته شدند. تحلیلتون درباره این موضوع چیه؟ به چه شکلی شروع شد و آیا جمهوری اسلامی غافلگیر شد به نظرتون؟
بله، مطمئناً هیچ کس انتظار حمله‌ای بدون دلیل، بدون سبب، بدون هیچ تحریکی از طرف ایران رو، آن هم در وسط مذاکراتی که بین ایران و آمریکا در جریان بود رو نداشت. هیچ کس این تصور رو نمی‌کرد که اسرائیل دست به یک حمله‌ای بزنه خودخواسته، بدون دلیل، بدون سبب، و این آن هم باز هم میگم با در زمانی که حداقل آمریکا به زبان اعلام کرده بود که با حمله به ایران مخالفه و دیپلماسی و راه‌های صلح‌آمیز مسیر و روند خود رو داشت ادامه میداد. در یک همچین شرایطی حمله یا اسرائیل به ایران قبل از اینکه فقط ناقض فاحش حقوق بین الملل باشه و برخلاف کنوانسیون‌های بین المللی، معاهدات بین المللی، این حمله انجام میشه و این حمله به خصوص در مراکز اتمی که میتونه تبعات محیط زیستی و انسانی بالایی داشته باشه انجام میشه. همچنین این گونه به نظر میرسه که اسرائیل قصد داره زیر ساخت‌های حتی غیر نظامی ایران رو مورد هدف قرار بده و این امر مطمئناً هم نه فقط این که ناقض حقوق بین الملل هست، حتی تا حدودی میتونه مصداق جرایم جنگی باشه. درسته که افراد نظامی عالی رتبه ای رو اسرائیل حد مورد هدف قرار داده، اما فراموش نکنید که بخشی از اینها در خانه های خود بودند. بدون لحاظ حقوقی این امر میتونه قتل عمد محسوب بشه، چون که از لحاظ حقوق بین الملل شما فقط موقعی کشوری میتونه با خشونت شخصی یا اشخاصی رو حذف کنه که یک خطر وجودی قریب الوقوع در پیش رو باشه. یک همچین چیزی رو ما در این شرایط نداشتیم و ندیدیم. به همین خاطر که حمله اسرائیل به ایران ابعاد مختلفی داره. یکی از اونها ابعاد حقوقیه که مطمئناً اسرائیل ناقض حقوق بین الملل بوده در این حمله. ابعاد دیگه اون میتونه باز هم قابل تجزیه و تحلیل باشه. ابعاد نظامیش، امنیتیش، و در نهایت باید دید که اسرائیل اهدافش یا هدفش از این حمله چه بوده. این امر بدین خاطر بسیار پر اهمیته که حمله کردن در یا شروع یک جنگ به خودی خود اهمیت نداره. آن چیزی که اهمیت یک جنگ یا یک رودررویی رو در روابط بین الملل ایجاد میکنه، اهدافیه که اون کشور یا کشورها در ذهن دارن. سوال بزرگ اینه که اسرائیل چه هدفی داشته با این حمله و آیا به اهداف ترسیم شده خود رسیده یا خواهد رسید یا نه، و یا حتی شاید از اون اهداف دور باشه. مطمئنن اگر این حمله به قصد جلوگیری از اتمی شدن ایران باشه، خب به دلایل مختلف به نظر من این هدف امکان پذیر نبوده و نیست. دلیلش هم اینه که شاید این گونه رفتارها بیشتر مصمم کنه تهران رو که پروژه اتمی خودش رو ادامه بده.
و درباره بحث قوانین بین‌الملل و حمله اسرائیل صحبت کردی، درباره واکنش جمهوری اسلامی چطور با حملات موشکی که انجام شد؟ خب ما میدونیم بعضی از اون موشک‌ها توی مناطق مسکونی اسرائیل هم فرود اومدند و برخی از شهروندان اونجا هم کشته شدند. آیا این هم ضد قوانین بین‌الملل هست به نظر شما؟
بله کاملا. هر گونه استفاده نظامی که میتونه جان انسان‌های غیر نظامی و یا شهروندان یک کشور رو در خطر بگذاره میتونه ناقض حقوق بین الملل باشه، و این امر میتونه به شامل حملات ایرانی ها هم باشه، همون جوری که حملات اسرائیلی ها منجر به کشته شدن شهروندان ایرانی شده و محکوم این امر، موشک پراکنی های ایران نیز که منجر به کشته شدن شهروندان اسرائیل شده هم محکومه، و این امر باید حتما مد نظر قرار بگیره که هر دو طرف در مرحله اول باید تلاش کنن که این رودرویی و این درگیری در اسرع وقت پایان یابه. در مرحله دوم باید تلاش کنن که مسائل انسانی و حقوقی و حقوق بشری رو قبل از هر چیز مد نظر قرار بدن. نقض فاحش حقوق بین الملل میتونه منجر به فجایع بیشتری باشه و یا بشه، و این امر مطمئنن امری خوشایندی نیست در دنیای جدیدی که ما شاهد این هستیم که تنش‌ها به خصوص در خاورمیانه باز دوباره در حال بالا رفتن هست.
و به عنوان سوال پایانی، پیشبینیتون چیه؟ فکر میکنید که این جنگ و این درگیری تا کی قراره که ادامه پیدا کنه و به چه شکلی ممکنه پایان پیدا کنه؟
مطمئنم پس از چند روز زد و خورد هر دو طرف تلاش خواهند کرد، یا جامعه جهانی تلاش خواهد کرد که به این رودرویی تا حدودی پایان بده. مطمئنم هیچ کدوم از طرفین به اهداف خود نخواهند رسید. اساساً چنین رودرویی های راه حل های نظامی نداره. استفاده از خشونت، استفاده از قدرت، استفاده از راه کرد یا روی کرد های نظامی ما دیدیم در خاورمیانه که فقط منجر به فجایع انسانی شده، چه در افغانستان، چه در عراق، چه در سوریه، چه در خود فلسطین، و این مطمئنن باید یک بازنگری بشه. مطمئنن پیروزی های تکنیکی، دستاورد های تکنیکی مقطعی و زودگذر میتونن جذاب باشن برای بعضی کشورها یا برای رسانه ها، اما در نهایت آن چیزی که باقی میمونه رسیدن به یک ثبات پایدار، یک صلح پایدار هست که کشورها باید مد نظر قرار بدن.
خیلی ممنونم جناب صالح برای وقتی که برای رادیو اسپیس فارسی گذاشتید.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.